صفحه 106. مقصود ما چیست؟ پس از آنکه ارزش‌ها را مشخص کردیم، باید ببینیم چه نشانه‌ها و دلایلی لازم است تا از زندگی لذت ببریم. باید قوانینی برای خود وضع کنیم که ما را در جهت ارزش‌ها به جلو ببرند و کاملا قابل اجرا باشند. چنانچه معیاری در دست داشته باشیم، می توانیم بر خود مسلط شویم و زنگ شادمانی را خود به صدا درآوریم و منتظر نباشیم تا کسی از جهان خارج چنین کند. با توجه به این شرایط بود که خانم لاوری ترتیب بعضی از ارزش‌ها را به هم زد و قوانینی را که برای تأمین آن ارزش‌ها داشت به کلی عوض کرد. ارزش‌ها و قوانین فردی او به این صورت درآمد. قوانین فردی و ارزش‌های جذبی جدید خانم لاوری. عشق. هنگامی که عشق را ابراز می‌کنم، آن را احساس می‌کنم. عشق را همچون هدیه‌ای به دیگران می‌بخشم و به خود اجازه می‌دهم هدیه دیگران را بپذیرم. سلامت جسمی. هنگامی که اظهار شادابی و سلامت می‌کنم، سالم هستم. تفریح. از انجام هر کار لذت می‌برم و تفریح می‌کنم. شکرگزاری. هنگامی که به نعمت‌های زندگی خود می‌اندیشم، خدا را سپاس می‌گویم. آزادی. من محدودیت‌های محیط را می‌پذیرم و چون در چهارچوب امور اجباری حق انتخاب شادی‌ها را دارم، خود را آزاد احساس می‌کنم. ملاحظه می‌کنید که تفریح نیز جزو اولویت‌ها قرار گرفته است. این موضوع برداشت او را از زندگی و همچنین روابطش را با دختر و همسرش دگرگون کرد. اما تأثیر تغییر قوانین فردی از آن هم بیشتر بود. اگر قوانین فردی او عوض نمی شد، تأثیر ارزش‌های تازه بسیار محدود می بود. کاری که خانم لاوری کرد این بود که در زندگی خود تجدید نظر کند و برنامه زندگی خود را طوری بریزد که بر آن تسلط داشته باشد. باید بدانیم که اعتماد به نفس ما وابسته به این است که بر شرایط محیط و وقایع بیرونی مسلط باشیم. قانون فردی وی در مورد عشق قابل اجرا بود و باعث می شد که آن را در اختیار داشته باشد. در هر لحظه از زمان می توانست تصمیم بگیرد که عشق و محبت را نثار خود و یا دیگری کند و به خود اجازه دهد که از عاطفه ای به نام عشق برخوردار شود. در نتیجه بزرگترین ارزش وی قابل تأمین بود. برای ابراز عشق و محبت راه‌های فراوانی در پیش روی او بود، زیرا افرادی که میتوان دوست داشت بسیارند: خودش، خانواده اش، دوستانش و دیگران. قانون تازه وی درباره سلامت جسمی چگونه است؟ این قانون نه فقط عملی است و هر وقت که بخواهد میتواند سلامتی و شادابی خود را اظهار کند. اگر مرتباً احساس شادی آفرین خود را بروز دهد، به سلامتی بیشتر او نیز کمک می شود. علاوه بر موارد بالا، خانم لاوری قوانین تازه‌ای را درباره ارزش‌های دفعی وضع کرد. وی عواطفی را انتخاب کرد که می دانست دوری از آنها برای کسب موفقیت لازم است. دید منفی و تعلل. این را هم در نظر داشته باشیم که باید نحوه برنامه ریزی ذهنی بسیاری از ما معکوس شود. یعنی دچار شدن به احساسات بد دشوار و ایجاد عواطف خوب آسان گردد. قوانین و ارزش‌های دفعی جدید خانم لاوری. دید منفی. از اینکه برای سعادت نهایی و موفقیت به پذیرش و تأیید دیگران وابسته باشم دائما گریزانم. تعلل. از اینکه انتظار کمال و بی‌عیبی از خود یا دیگران داشته باشم همیشه دوری می‌کنم. با توجه به ارزش‌های دفعی جدید، خانم لاوری دیگر وابسته به پذیرش دیگران نیست. قانون وی در مورد تعلل بر اساس این واقعیت است که انتظار کمال موجب رنج است و لذا نسبت به طرح‌هایی که ممکن بود ایجاد رنج کنند کاهلی می‌کرد. قوانین و ارزش‌های تازه مسیر زندگی وی را به طور شگفت‌انگیزی تغییر داد. تمرین عملی. بر اساس ارزش‌های تازه‌ای که ضمن مطالعه فصل پیش برای خود در نظر گرفته اید، قوانینی برای ارزش‌های جذبی وضع کنید. این قوانین باید طوری باشند که طبق آنها رسیدن به حالات خوشایند آسان باشد. همچنین برای ارزش‌های دفعی قوانین فردی تازه‌ای وضع کنید که بر اساس آنها ایجاد حالات ناخوشایند دشوار باشد. بهتر است فهرستی تهیه کنید که نشان دهد راه‌های بسیاری برای ایجاد عواطف خوب وجود دارد. بعضی از قوانین فردی خود من از این قرار است. نمونه از قوانین فردی و ارزش‌های جذبی من: سلامت و شادابی. هرگاه که احساس تمرکز، نیرومندی و تعادل کنم، هرگاه کاری کنم که قدرت، نرمش و استقامت مرا افزون سازد، هرگاه کاری کنم که موجب بهبود وضع جسمی من شود، هرگاه غذاهای آبدار میل کنم و یا طبق فلسفه‌ای که در مورد سلامت جسمی دارم رفتار کنم، احساس سلامت می کنم. عشق و گرمی. هرگاه رفتارم نسبت به دوستان، اعضای خانواده و یا بیگانگان همراه با گرمی و پشتیبانی باشد، هرگاه نیروی خود را صرف کمک به دیگران کنم، هرگاه خود را دوست بدارم و هرگاه به احساسات دیگران توجه کنم. رشد و یادگیری. هرگاه نکته مفیدی به نظرم برسد، هرگاه فراتر از راحتی خود بیاندیشم، هرگاه به امکانی تازه فکر کنم، هرگاه اطلاعات خود را وسعت دهم و مؤثرتر باشم، هرگاه از دانش خود در راه مثبت استفاده کنم. رسیدن به هدف. هرگاه متوجه ارزش زندگی که برای خود ساخته ام باشم، هرگاه هدفی برای خود در نظر بگیرم و آن را عملی کنم، هرگاه نکته تازه ای یاد بگیرم و یا ارزشی برای خود یا دیگران ایجاد کنم. ممکن است بگویید اگر از رنج به عنوان انگیزه استفاده نکنم، نیروی محرکه خود را برای رسیدن به موفقیت از دست می دهم. در پاسخ می گویم، اطمینان داشته باشید که در صورت عدم موفقیت، زندگی خود به خود و به قدر کافی شما را دچار رنج خواهد ساخت و نیازی نیست که با وضع قوانین سخت دائما خود را دچار رنج و مهنت کنید. بسیاری از مردم فکر می کنند که فقط ارزش ها، اعتقادات و قوانینی که در فرهنگ آنها وجود دارد دارای صحت و اعتبار است. این نیز عقیده‌ای محدود کننده است. هر کسی دارای قوانین و ارزش‌های خاصی است که ممکن است با قوانین و ارزش‌های شما متفاوت باشد. ارزش‌های آنها نه بهتر است و نه بدتر. مسئله بر سر بهتر یا بدتر بودن نیست، بلکه مهم این است که چه قوانین و ارزش‌هایی ما را نیرومند و یا ضعیف می‌سازند. همه ناراحتی ها ناشی از قوانین فردی است. به آخرین باری که از دست کسی ناراحت و یا عصبانی شده اید فکر کنید. آیا علت ناراحتی شما واقعا خود آن فرد بوده است؟ یا اینکه آن شخص چیزی گفته یا کاری کرده که نباید می گفته یا می کرده است؟ یا اینکه کاری را باید می کرده که نکرده است؟ آیا بر آن شخص خشم گرفته اید؟ یا اینکه چون آن شخص یکی از قوانین فردی شما را زیر پا گذاشته و نادیده گرفته است عصبانی شده اید؟ ریشه هر نوع ناراحتی و عصبانیت که نسبت به فرد دیگری احساس کنید نقض یکی از قوانین فردی است. کسی کاری می کند و یا از انجام کاری خودداری می کند که با اصول اعتقادی شما منافات دارد و ناراحت می شوید. به عنوان مثال، قانون بعضی از مردم در مورد احترام به یکدیگر چنین است: اگر برای من احترام قائل باشی، در آن صورت با صدای بلند با من صحبت نمی کنی. اگر شما این قانون را قبول داشته باشید، همین که طرف مقابل بر سر شما داد بزند، تصور می کنید که مورد بی احترامی قرار گرفته اید. از این رو خشمگین می شوید، زیرا یکی از قوانین فردی شما نقض شده است. حال فکر کنید که قانون طرف مقابل چنین است: اگر من نسبت به کسی احترام قائل باشم، احساسات خود را در کمال صمیمیت و صداقت و بدون پرده پوشی با هر شدتی که لازم باشد ابراز می کنم. ملاحظه کنید که این دو نفر با یکدیگر چگونه در تضاد خواهند بود. در آغاز آشنایی من و همسرم بکی، عین این تضاد بین ما وجود داشت. هر یک از ما قانونی در مورد احترام به دیگران داشتیم که با قانون طرف مقابل تفاوت اساسی داشت. من در محیطی تربیت شده بودم که دروغ و نادرستی بسیار زشت و مایه رنج و دردسر بود. اگر در میان صحبت اتاق را به حالت قهر ترک می کردید، این موضوع هرگز فراموش نمی شد. اگر با کسی اختلاف عقیده داشتید، باید می ایستادید و در نهایت صداقت افکار و احساسات واقعی خود را بروز می دادید و در عین حال که می دانستید ممکن است اشتباه کرده باشید، باید می ماندید و تا موضوع حل نمی شد، صحنه را ترک نمی کردید. اما بکی در خانواده ای بزرگ شده بود که قوانینی روشن اما کاملا متفاوت داشت. بکی عقیده داشت اگر حرف خوشایندی برای گفتن نداری اصلا چیزی نگو. اگر به کسی احترام میگذاری هرگز هنگام صحبت با او صدایت را بلند نکن. و اگر طرف مقابل صدایش را بلند کرد، برای اینکه احترامت محفوظ بماند تنها راهش این است که اتاق را ترک کنی. اختلاف عقیده‌ای که درباره موضوع احترام داشتیم غالبا موجب عصبانیت من و بکی می‌شد. حتی نزدیک بود که از ازدواج با یکدیگر منصرف شویم. قوانین فردی بر همه اعمال ما حکومت می‌کنند. کجا برویم، چه بپوشیم، چه کسی را به دوستی انتخاب کنیم، چه چیزی برایمان قابل قبول یا غیر قابل قبول باشد، چه شخصیتی داشته باشیم و چه موقع شاد و چه هنگام غمگین شویم. در هنگام ناراحتی نیز هر کسی برای خود قانونی دارد. مزی میگویند اگر به من لطفی داری تنهایم بگذار و اجازه بده خودم مشکلم را حل کنم. و بعضی دیگر اعتقاد دارند وقتی کسی مشکلی دارد و میخواهی به او محبت کنی باید در کارش دخالت و به او کمک کنی. همین موضوع نیز برخوردهایی را بین اشخاص به وجود میآورد. هر دو نفر منظورشان یک چیز است و آن احترام و محبت نسبت به یکدیگر است، اما قانون فردی هر یک از آنها رفتار متفاوتی را اقتضا می‌کند و تعبیری که در چهارچوب قوانین خود از رفتار طرف مقابل می‌کنند طوری است که بیشتر به دشمنی حل می‌شود تا دوستی. پس به یاد داشته باشید که هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید، این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است، نه رفتار طرف مقابل. توجه به این موضوع موجب می شود که کمتر دیگران را سرزنش کنید. برای رفع ناراحتی خود ابتدا تأمل کنید و بیاندیشید که آیا من تنها یک عکس العمل غیر ارادی از خود نشان می دهم و یا واکنشی آگاهانه و هوشمندانه. سپس بدون خجالت مطلب را با او در میان گذارید. مثلا بگویید متاسفم که چنین عکس العملی نشان دادم. علتش آن است که برداشت‌ها و عقاید من و شما در این مورد متفاوت است. من انتظار دارم که اگر می‌خواهید به من احترام بگذارید چنین و چنان کنید. می‌دانم که عقیده شما طور دیگری است. لطفاً نظر و عقیده خود را به من بگویید. شما برای ابراز احترام یا عشق، توجه، محبت و غیره چه می‌کنید؟ پس از اینکه قوانین فردی و نظرات یکدیگر را دانستید، می توانید معامله‌ای با هم بکنید. یعنی من مطابق شیوه تو به تو احترام می گذارم و تو مطابق شیوه من به من محبت کن. دانستن قوانین فردی طرف مقابل و رفتار کردن مطابق آن، هر نوع رابطه ای را، چه رابطه شخصی و چه رابطه شغلی، دگرگون می کند. به خاطر داشته باشید که اگر قواعد بازی را ندانید امکان برد وجود ندارد. مشکل قوانین متغیر. در مسابقات و بازی ها گاهی اتفاق می افتد که شما همه مقررات کلی را می دانید، اما ناگهان یک قاعده استثنایی رخ می نماید که از آن اطلاع ندارید. در واقع تفسره هایی هستند که با قانون مورد نظر مغایرت دارند. فرضاً با کسی بیسبال بازی می کنید و به تصور خود همه قوانین آن را هم می دانید. اما درست در لحظه ای که خیال می کنید برنده شده اید، طرف مقابل مدعی می شود که به استناد یک تبصره بازنده اید. تبصره ای که می گوید همیشه فلان طور است، مگر اینکه. در روابط فردی نیز از این گونه تضادها دیده می شود. هر کسی تصور می کند قوانین او صحیح است و وقتی افراد با یکی از این استثناها روبرو می شوند، تصور می کنند که طرف مقابل به طور خلق الساعه قانون تازه‌ای اختراع کرده است و لذا خشمگین می شوند. معذالک در مناسبات بین اشخاص غالباً چنین مواردی پیش می آید. در واقع قوانین متضاد یکی از عواملی است که افراد را دلسرد و سرخورده می کند. در روابط فردی ممکن است طرف مقابل به شما بگوید همیشه دوستت دارم، غیر از مواقعی که در خمیردندان را باز می گذاری. یا همیشه دوستت دارم مگر اینکه صدایت را به روی من بلند کنی. بعضی از این تبصره ها جزئی به نظر می رسند، در حالی که ممکن است به روابط بین دو نفر لطمه بزنند. بهترین راه مقابله با چنین حالاتی این است که به خاطر آوریم هیچ یک از این قوانین مبتنی بر واقعیت نیستند، بلکه کلن قراردادی و اختیاری هستند. این که شما از این قوانین استفاده می کنید و یا سخت به آنها معتقد هستید دلیل بر صحیح بودن آنها نیست. قوانین باید طوری باشند که روابط ما را محکم تر سازند، نه اینکه آن را خراب کنند. هر وقت قانونی سد راه ما شد باید از خود بپرسیم کدام مهمتر است، قانون فردی من یا روابط من؟ ضرب المثل های ضد و نقیض. توضیح حاشیه: برای بعضی از این ضرب المثل ها معادل فارسی و دلچسبی به نظرم نرسید، اما در هر زبانی از جمله زبان فارسی ضرب المثل های ضد و نقیض فراوان است. مثلا در مورد کاری که سرآغازش خوب است گاهی اظهار امیدواری می کنیم که کار تا پایان به خوبی پیش خواهد رفت و می گوییم سالی که نکوست از بهارش پیداست، یا باش تا صبح دولتت بدمد کین هنوز از نتایج سحر است. و گاهی در مورد نتیجه ابراز تردید می کنیم و نفوس بد می زنیم و می گوییم جوجه ها را آخر پاییز می شمارند و یا شاهنامه آخرش خوش است. همینطور در زمینه ی تربیت گاهی اصالت را به ذات شخص یا وراثت می دهیم و می گوییم ذات بد نیکو نگردد زان که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. و یا خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید هنوز خر باشد، و گاهی محیط و تربیت را مؤثر می دانیم و می گوییم سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. یا اینکه گاهی سخن را نقره و سکوت را طلا می دانیم و گاهی هم می گوییم تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. و یا کنونت که امکان گفتار هست بگو ای برادر به لطف و خوشی. ادامه متن: گز نکرده پاره مکن. توضیح حاشیه: Look before you leap. ادامه متن: تردید و دفع الوقت موجب زیان است. توضیح حاشیه: He who hesitates is lost. ادامه متن: خانه ای را که دو کدبانو باشد خاک تا زانو باشد. یعنی آشپز که دوتا شد آش یا شور می شود یا بی نمک. توضیح حاشیه: Too many cooks spoil the broth. ادامه متن: عقل دو نفر بیش از یک نفر است، یا هر سری را عقلی است. توضیح حاشیه: Two heads are better than one. ادامه متن: درد هجران دل را شیداتر می کند. توضیح حاشیه: Absence makes the heart grow fonder. ادامه متن: از دل برود هر آن که از دیده برفت. توضیح حاشیه: Out of sight, out of mind. ادامه متن: فن تازه را به سگ پیر نمی توان آموخت، یا چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو. توضیح حاشیه: You can't teach an old dog new tricks. ادامه متن: برای یادگیری هیچ وقت دیر نیست، یا زگهواره تا گور دانش بجوی. توضیح حاشیه: It's never too late to learn. ادامه متن: چمن همسایه همیشه سبزتر است، یا مرغ همسایه قاز است. توضیح حاشیه: The grass is always greener on the other side of the fence. ادامه متن: هیچ جا خانه یا وطن خود انسان نمی شود. توضیح حاشیه: There's no place like home. ادامه متن: یک شاهی که صرفه‌جویی کنی، یک شاهی به دست آورده ای. توضیح حاشیه: A penny saved is a penny earned. ادامه متن: ثروت را نمی توان به گور برد. توضیح حاشیه: You can't take it with you. ادامه متن: ممکن است زمانی در یک رابطه عاشقانه یا دوستانه از اعتماد شما سوء استفاده کرده باشند. مکنون می ترسید که بیش از حد به کسی نزدیک شوید و اعتقاد دارید که نزدیکی بیش از حد نسبت به اشخاص مایه رنج و آزار است، یا دوری و دوستی. در عین حال والاترین ارزش در نظرتان عشق است و قانون فردی شما در مورد عشق می گوید که تا کاملا به کسی نزدیک نشوید احساس عشق نخواهید کرد. اینجاست که تضاد بزرگی به وجود می آید و قانون فردی و ارزش‌های شما با هم نمی سازند. در چنین موردی چه باید کرد؟ قدم اول این است که بدانید قوانین فردی شما با یکدیگر تناقض دارند. قدم دوم این است که رنج کافی به قانونی نسبت دهید که برایتان مفید نیست و آن را با قانونی که در خدمتتان باشد عوض کنید. مهمتر این که بدانید که اگر می‌خواهید با دیگران روابط عالی، چه در زمینه‌های شخصی و چه در زمینه‌های شغلی داشته باشید، لازم است که قوانین خود را اظهار کنید. قوانین خود را اظهار کنید. اگر می‌خواهید اختیار زندگی خود را به دست بگیرید، اگر می‌خواهید در زمینه‌های شغلی و بازرگانی موفق باشید، اگر می‌خواهید بر فرزندان خود نفوذ معنوی داشته باشید، اگر می‌خواهید به همسر خود نزدیک‌تر شوید، در این صورت سعی کنید قوانینی را که در زمینه روابط متقابل دارند کشف کنید و در مقابل قوانین خود را به آنان اظهار کنید. اگر به دیگران قوانین خود را نگویید، نباید انتظار داشته باشیم که آنان طبق قوانین شما رفتار کنند. و اگر نخواهید دست کم بعضی از قوانین دیگران را بپذیرید و مراعات کنید، نباید انتظار داشته باشید که دیگران مطابق قوانین شما رفتار کنند. یکی از کارهایی که در آغاز هر آشنایی می کنم این است که می گذارم طرف مقابل با قوانین فردی من در زمینه مورد نظر آشنا شود و متقابلن سعی می کنم تا آنجا که مقدور است قوانین فردی او را دریابم. معمولاً می پرسم: برای اینکه روابط ما پایدار بماند چه انتظاری از من دارید؟ چند وقت یک بار لازم است که با هم تماس داشته باشیم؟ به عنوان نمونه، یک بار با یکی از دوستانم صحبت می کردم. وی شخصیت بسیار معروفی است و ضمن صحبت به من گفت که به نظر خودش دوستان زیادی ندارد. گفتم: اطمینان داری که دوستان کافی نداری؟ چون می بینم که در اطراف تو هواداران زیادی هستند که به تو علاقه مندند. شاید قوانینی داری که بسیاری از این هواداران را که می توانند دوستان خوبی باشند از جرگه خارج می کند. گفت: من این اشخاص را جزو دوستان خود نمی دانم. گفتم: چه باید بشود تا حس کنی کسی دوست توست؟ گفت: خب به نظرم حتی قوانین خود را به صورت آگاهانه نمی دانم. پس از اینکه مدتی فکر کرد، سرانجام یکی از مهمترین قوانین خود را در زمینه دوستی به این صورت عنوان کرد: اگر دوست واقعی او باشید، در آن صورت هفته ای لااقل دو سه بار با او صحبت می کنید. با خودم فکر کردم: عجب قانون جالبی. من دوستانی در سرتاسر جهان دارم، کسانی که واقعا آنها را دوست می دارم. معذالک گاهی بیش از یک ماه می گذرد و فرصت نمی کنم که حتی با صمیمی‌ترین دوستانم صحبت کنم، زیرا مشغله من خیلی زیاد است. گاهی از صبح زود تا دیر وقت شب سمینار دارم و تازه ناچارم که به بیش از 100 تلفن جواب بدهم. عملا غیر ممکن است که بتوانم با همه دوستانم صحبت کنم. با وجود این همه آنها خود را دوست من می دانند. بعد به او گفتم مرا دوست خود می دانی؟ گفت خب منطقا با هم دوست هستیم، اما از لحاظ احساسی گاهی چنین نیست، زیرا به قدر کافی با هم صحبت نمی کنیم. گفتم عجب، من این موضوع را نمی دانستم، زیرا هیچ وقت نگفته بودی. من مطمئنم که دوستان زیادی هستند که دلشان می خواهد مطابق میل تو رفتار کنند، اما نمی دانند قانون تو چیست. تعریف من از دوستی بسیار ساده است. اگر با کسی دوست باشید، بدون قید و شرط او را دوست خواهید داشت و در پشتیبانی از او هر کاری خواهید کرد. اگر در هنگام گرفتاری از شما کمک بخواهد، بیدرنگ به کمک او خواهید شتافت. اگر بدانید کسی دوست واقعی شماست، ممکن است ماها بگذرد و رابطه دوستانه شما ضعیف نشود. و سلام. دیگر این رابطه دوستی زیر سوال نمی رود. من دوستان بسیار زیادی دارم و به نظرم علتش این است که رعایت قوانین فردی من در زمینه دوستی ساده است. کافی است به من محبت داشته باشید و مرا دوست بدارید و من نیز متقابلاً محبت داشته باشم و شما را دوست بدارم. در این صورت دوست هستیم. این که قوانین خود را در هر مورد برای دیگران روشن کنید در زندگی بسیار مهم است. خواه مسئله مربوط به عشق باشد، خواه دوستی و یا شغل. گو این که اگر قوانین خود را هم روشن کنید، باز امکان پیدا شدن سوء تفاهم هست. ممکن است گاهی فراموش کنید که یکی از قوانین فردی خود را روشن سازید و یا حتی خودتان هم به بعضی از این قوانین آگاه نباشید. به هر حال بیان قوانین فردی بسیار مهم است و هر جا که پای قوانین فردی در میان باشد، هرگز چیزی را مسلم فرض نکنید، بلکه اظهار کنید. قوانینی که نمیتوان شکست. هرچه بیشتر درباره رفتار انسانها و اثرات قوانین فردی مطالعه میکنم، بیشتر توجهم به یک نکته جلب میشود و آن این است که افراد به هیچ وجه حاضر نیستند بعضی از قوانین خود را زیر پا بگذارند و حالان که بعضی دیگر از قوانین فردی را دائما میشکنند و هرچند که این کار برای آنان دردناک است، لیکن آن را همچنان ادامه می دهند. پس از اینکه موضوع را مدتی بررسی کردم، علت برایم روشن شد. قوانین نیز مانند ارزش‌ها دارای سلسله مراتبی هستند. قوانینی هستند که نقض آنها بسیار دردناک و رنج‌آفرین است و به این جهت حتی فکر شکستن آنها را به خود راه نمی دهیم. بسیار به ندرت اتفاق می افتد که این قوانین را زیر پا بگذاریم. من این گونه قوانین را قوانین جزمی می نامم. اگر از شما بپرسم چه کاری است که به هیچ وجه حاضر به انجام آن نیستید، در این صورت پاسخی که می دهید یکی از قوانین جزمی خواهد بود. علت این که حاضر به شکستن چنین قانونی نیستید آن است که این کار را بیش از هر چیز دردناک و رنج‌آفرین می دانید. برعکس قوانین بسیاری داریم که علاقمند به شکستن آنها هم نیستیم و اگر چنین کنیم حال خوبی نخواهیم داشت، اما چنانچه دلیل کافی داشته باشیم حاضریم موقتاً آنها را نقض کنیم. من این قوانین را معیارهای شخصی می نامم. قوانین جزمی معمولاً با الفاظ باید و نباید بیان می شوند و معیارهای شخصی معمولاً با الفاظ خوب است و خوب نیست مجموعه این قوانین ساختار زندگی ما را مشخص می کنند. اگر این بایدها و نبایدها از حد بگذرد، زندگی جهنم می شود. یادم است که در یک برنامه تلویزیونی با 20 خانواده که دارای فرزندان 5 قلو بودند، مصاحبه می کردند و از هر زوج پدر و مادر پرسیدند برای حفظ سلامت روحی خود چه راهی آموخته اید؟ و اکثر آنها پاسخ دادند آموخته ایم که زیاد مقرراتی نباشیم. مسلماً با این همه اجسام متحرک و این همه شخصیت‌ها و اخلاق مختلف، اگر قوانین زیادی هم داشته باشید، دیوانه می‌شوید. قوانین ما دائماً شکسته می‌شوند و اگر قرار باشد که در مقابل هر چیزی واکنش نشان دهیم، دائماً از فشار روانی یا استرس رنج خواهیم برد. این گونه فشارها بر شما و اطرافیانتان اثر می‌گذارد. امروزه به زنان جامعه ما قوانین زیادی تحمیل شده است. حتی از عارضه‌ای به نام عارضه ابرزن نام برده می شود. گویی امروزه از زنان انتظار می رود که هر کاری را به انجام رسانند و آن هم به طور کامل. نه تنها باید از شوهر و فرزندان و والدین و حتی دوستان خود مراقبت کنند، بلکه باید زیبا و خوشندام هم باشند. در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شرکت و چهره دنیا را دگرگون کنند، از بروز جنگ هسته‌ای جلوگیری نمایند و تازه در زمینه‌های بازرگانی و مشاغل اجتماعی نیز کاملاً فعال باشند. برای توفیق در این کارها چه مقررات و بایدهایی را باید تحمل کرد و آیا این همه موجب فشار روانی نمی‌شود؟ البته